از طریق سایت و اپلیکیشن فلای تودی.
آقا اون گوش
اصل آبگوش دیزی سنگیه، اصل برگرم که به به برگر به آب،
همبرگر تازه و آبدار به آ یه وعده خوشمزه و به صرفه است که همه دوستش دارن. به آ اصل خوشمزگی ها.
عمو یادگار رخصت، توی این بازار حرمت دارم، آخه من مشتم گرمه، از که رو مردم غیرت دارم، آخه من مشتم گرمه. نف یادگار گرماسا،
پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور، به ما دلگرم باشید.
قرعه کشی بزرگ لبنیات میهن هر روز 50 میلیون تومان. این قرعه کشی بزرگ هر روز در حال برگزاری است. برنده 26 بهمن ماه جناب آقای غلامرضا سهرابی از کردستان، برنده 27 بهمن ماه سرکار خانم فاطمه غلامزاده از پاکدشت، برنده 29 بهمن ماه جناب آقای مهدی نجاتی از عراق، برنده 30 بهمن ماه سرکار خانم رقیه وهابزاده بالابگلو از اردبیل. همین الان کدو بفرست. با ارسال کد محصولات پنیر، ماست، شیر و دوغ میهن، شاید امروز شما برنده قرعه کشی 50 میلیون تومانی باشید.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
بعد از ظهر همه شما شنوندگان محترم بخیر، بخش دوم برنامه‌های رادیو ورزش تقدیم به شما میشه. در 30 دقیقه پیش رو دو برنامه رو خواهید شنید. داستان زندگی من فردا روشن است.
خب من از بچگی خیلی به ورزش علاقه داشتم. اینجا
مامانم بگم اعزام شدیم به مسابقات جهانی اسپانیا.
از 9 سالگی یا 10 سالگی بود که کم کم احساس کردم بیناییم کم میشه، که بعد که دکتر رفتم یه مشکل ژنتیکی بود.
خرداد که وارد مسابقه کشور شدم، اولین گام من تو کشوری قهرمانی بود.
داستان زندگی من،
من سید ستاره موسوی مربی کاراته هستم.
خب من در خدمتم.
خواهش
ما بگید بخواهی چی کار کنید، چی هم باید بپرسید؟ من از اولمپیک اول اینو بگم، بدون که من سرمربی تیم ملی بزرگ سالان بودم و اینکه باید میرفتم اولمپیک رو. من تمام 2 سالی رو که سهمیه بایستی کسب میکردیم توی چمدون زندگی کردم و با بچه ها همش از این کشور به اون کشور از میارم و اول از این شروع کنم بعد میگونم، و اینکه همش با بچه ها این کشور اون کشور از این سهمیه به اون سهمیه. بعدش هم کارات بانا خیلی وحشتناک بود، یعنی همش مسابقات جهانی بود، همش نفرات آس تیم ملی هر کشوری داشتن با هم دیگه رقابت میکردن و من تقریبا میشه گفتش که 90% سهمیه بچه ها رو، ما دوتا خانم داشتیم که سهمیه گرفته بود، آقا یه دونه شد دیگه. اینا با یه دونه سهمیه رفتن، دخترها دوتا سهمیه که من جونم. من تو توکیو 2019 با سارا بهمنیاری که منفی 50 بود طلا گرفتم، سرمربی اون تیم من بودم. حمیده، سارا، تراوت، روزیتا، من تمام اینا رو همه رو عکس و فیلم و تمام مدالاشون رو همه رو ثبت شده دارم. یکی نفر کنیم مثلا یه حرفی رو دارم همینجوری میزن. ولی متاسفانه دم اعزام اومدن یه کاری کردن که اصلا شایسته، یعنی هم خیلی راحت من رو گذاشتن کنار، من نه ایراد فنی داشتم، نه مشکل اخلاقی داشتم و نه دارم و نه اصلا هیچ بحث اینا نبود و مربی موفقم بودن. اما حالا لابی بود، چی نمیدونم چی باید اسمشو بگذارم، کسی دیگه جایگزین من شد رفت. که حالا به هر حال من این رو میگم،
یعنی المپیک در واقع شما رو نبرد؟
نه، در صورتی که تمام صحنه رو من گرفته بودن، ولی به خودم هم هنوز مسجل نشد که چرا.
سید ستاره موسوی مربی کاراته هستم و همه چشم و امیدم پیروزی و موفقیت شاگردامه. تو شهر زیبای رشت به دنیا آمدم و بزرگ شدم و دوران کودکی شادی داشتم.
توی خانواده متوسط کارمند و میشه گفت تقریبا ورزش دوست و ورزشی در استان گیلان شهرستان رشت متولد شدم. من والا یک روز تابستونی بعد از این که برادرم، حالا برادر بزرگم، سالهای زیادی رو در کاراته حضور داشتن، با مادرم به یکی از باشگاه‌های اطراف خونمون در واقع میشه گفت به نام استقلال رشت اون موقع رفتیم برای دیدن این که مادرم بخوان کلاس بدنسازیش رو اونجا شرکت بکنم. و بعد متوجه شدیم که اونجا یه کلاسی هم برای بانوان تشکیل دادن به نام کاراته و حالا یه تعدادی هنرجو هم بودن که به حال من دیدم خوشم اومد. ضمن این که حالا من همزمان با اون که توی رشته کاراته توی اون باشگاه ثبت نام کردم، چون بعضی وقتا با بابا میرفتم اون محیط دانشگاه و رشته تربیت بدنی، حالا تو سالنش میدیدم دانشجو دارن ورزش میکنن، توپ دارن، تور دارن، تنیس دارن یا رشته‌های دیگه، کلن به ورزش یه بگم دید خوبی داشتم و اصلا اون بچگی دوست داشتم که امتحان کنم همش رو. در واقع میشه گفتش که هم والیبال هم شنا ثبت نام شده بودم و هم کاراته. و در واقع میشه گفتش که من اگر که شرایطش رو داشتم، شاید توی اون چند تا رشته دیگه ایم که ثبت نام کرده بودم ادامه میدادم، شاید میتونستم قطع به یقین اونجا هم موفق باشم، ولی خب شرایط یاری نکرد و فقط تونستم یک رشته رو ادامه بدم و اونم کاراته بود که خب الهی شکر تونستم توش سربلند بیرون بیام.
بهتر باشه بگم که برادرم یکی از بزرگترین انگیزه های زندگی من برای ادامه دادن کاراته بود. برادرم بازیکن تیم ملی و قهرمان کشور بود و حالا من هم میخواستم مثل اون قهرمان باشم. پس مسابقات رو با کمربند قهوه‌ای و قهرمانی کشور شروع کردم. من سید ستاره موسوی راهم رو شناخته بودم و بالاخره پا به دنیای قهرمانی گذاشتم. یادمه زمانی که وارد دنیای قهرمانی شدم، هنوز فدراسیون‌های جهانی نمی‌خواستن قبول کنن که ما خانم‌های مسلمان ورزشکار هم میتونیم تو مسابقات با پوشش کامل شرکت کنیم. تا مسابقات کشورهای اسلامی که من توی این مسابقات شرکت کردم و طلا گرفتم و بالاخره در مسابقات غرب آسیا با حجاب خانم‌ها موافقت شد. و من اون موقع عضو تیم ملی بودم و مدال طلا گرفتم.
موقع سالی یه بار یه مسابقه قهرمانی کشور بود، سالی یه بارم ممکن بود یه مسابقه سبکی باشه. یعنی در واقع دو تا مسابقه شاید نهایتاً ما میتونستیم در کل سال شرکت بکنیم. اوایل بعد اصلا انجمن کاراته بود، تحت پوشش فدراسیون نبود، آقایون اعزام رسمی مجزا داشتن، آسیایی و جهانی میرفتن، بازی ها میرفتن، ولی بانوان به خاطر اینکه هنوز مسئله حجابشون رو با فدراسیون جهانی حل نکرده بودن اعزام نداشتن. و در واقع میشه گفتش که ما در خفا توی کشور خودمون به اصطلاح فقط اظهار وجود میکردیم و قهرمان میشدیم. که بعد زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی سابقات کشور اسلامی رو گذاشتن که همون سال 76 من عضو تیم ملی شدم، جزء 13 نفر کشور شدم و با کمربند قهوه‌ای یادم هست. و اون موقع کمربند سفید میبستن تو اردوهای تیم ملی، من میگفتن تو چقدر افتاده و فروتنی که زمین. بابا من اصلا قهوه‌ای هم، من اصلا مشکی نیستم که بخوام مشکی ببندم. در کل اون سال عضو تیم ملی شدم سال 76 و طلای کشورهای اسلامی رو گرفتم تو دومین دوره کشورهای اسلامی که در ایران برگزار میشد و دوباره با سومین دوره چهارمین دوره عضو تیم ملی بودم. این به غیر از اینها ما یه مسابقات غرب آسیا، یه مسابقات خاورمیانه هم داشتیم که به صورت رسمی تیم ملی ایران بعد از گرفتن موافقت حجاب بانوان هنوز توی این مسابقات شرکت، نه آسیایی و جهانی، که اونجا هم من عضو تیم ملی بودم و طلای به اصطلاح اون دوتا مسابقه را هم دارم. که بعد از این سال، من تقریبا میشه گفت سال 86 دیگه تیم ملی رو در اوج گذاشتم کنار. البته مسابقات سبکی و برومرزی که خودم میرفتم خیلی بیشتر از این بود، یعنی من هر سال شاید دو تا سه تا، من یادم سال مثلا 2006 هم توکیو ژاپن رفتم مسابقه جهانی سبکیمون، هم انگلیس رفتم کاپ آزاد جهانی و هم یه تورنمنت چند جانبه ازبکستان رو رفتم. یعنی بله بله خودم با هزینه شخصی، بله خودم با هزینه شخصی، اما خب با نظارت فدراسیون و مثلا اعزامی که به صورت شورای برون‌مرزی مطرح میشد که همشون هم هست. یعنی میخوام بگم که یعنی من فقط به اون دوتا مسابقه که در کشور برگزار میشد بسنده نمیکردم و در واقع میشه گفتش که با هزینه شخصی، چون کار میکردم، هم دانشجو بودم، هم درس میخوندم، هم مربیگری میکردم، دانشگاه تدریس میکردم، ترجیح دادم اون پول رو سیف کنم و توی مسابقات حضور داشته باشم و اون 57 مدالی که گفتم توی مسابقات مختلف کسب کردم، جهانی، کشوری، حالا بین المللی یا تورنمنت‌های سبکی یا حالا جهانی سبکی، اینا همه کاپای آزاد جهانی، اینا همه تقریبا میشه گفتش که با هزینه‌های شخصی بوده و خودم این اعزاما رو می‌رفتم، جز یکی دو مورد که حالا با تیم ملی، چند موردی که با تیم ملی بود، کشورهای اسلامی که تو ایران بود و اون مسابقات غرب آسیا خاورمیانه که با فدراسیون صورت گرفت اون نظاما. بعد میشه گفتش که من از اون سالی که به هر حال عضو تیم ملی شدم و مدال طلا گرفتم، یه مصاحبه توی روزنامه اون موقع دارم هنوز اون نوشته رو که میگفتن از توپ سفید والیبال تا لباس سفید کاراته و طلای مسابقات کشور اسلامی جهان.
تمام تحصیلات من از کارشناسی و ارشد و دکترا همه در رشته تربیت بدنی بود. حالا من تجربه های زیادی رو به دست آورده بودم که میتونستم مثل یه معلم دلسوز و یا یه مربی کاردان شاگردهای قهرمانی رو پرورش بدم و توی این راه هم موفق شدم.
یعنی من در راه کاراته خیلی چیزها رو میتونم بگم که به دست آوردم، اما از طرف خیلی چیزها رو هم از دست دادم. من میتونستم همون سال 2010 با دلیل، با مدرک، با سند جذب هیئت علمی دانشگاه بشم، اما متاسفانه به خاطر اینکه در خدمت تیم ملی بودم اون روزای ارزشمند رو با این که خیلی خوب سپری کردم و حد نصاب نمره هیئت علمی رو گرفته بودم برای جذب دانشگاه سما، ولی خب متاسفانه از دست دادم، چون مثلا بعد از اون یه سری مصاحبه هایی بود که من باید حضور می داشتم، من در خدمت تیم ملی اصلا ایران نبودم، هنگ کنگ بودم. و یا این که بگم استخدام آموزش پرورش رو حالا با شرایطی که داشتم برای قهرمان ها به سلا پیش می آوردن، اما خب متاسفانه یه سری از اتفاقاتی که برام افتاد مثل همین قبل المپیک میتونم بگم استخونم رو خورد کرد و باز هم برای چندمین بار همینطور که به شاگردانم میگم همیشه به من این ندا رو داد که همه چیز توی یک میدون همه توپاتو نکار، یعنی همه کارهات رو برای اینکه فقط توی یه میدون باشی همه نیرو و انرژیت رو نگذار. اون اوایل اصلا ذهنم درش نبود و بعد از اینکه این اتفاق برای من افتاد متوجه شدم که نباید همه انرژیم رو در یک میدون بگذارم.
می‌دیدم با هدایت من شاگردان قهرمان نه قهرمان میشن و توی دنیا میدرخشن، حس غرور داشتم. چون میتونستم برای موفقیت دختران کشورم قدم بردارم و بهشون این باور رو بدم که میتونن روی سکوهای جهانی با اقتدار بایستن. خیلی دلم میخواد که به آینده شغلی ورزشکارها و قهرمانهای کشوریمون اهمیت بیشتری داده بشه، چون میدونم که چه راههای سختی رو پشت سر میذارن و فقط این عشق هست که اونها رو به سکوهای قهرمانی میرسونه و همه ما ورزشکارهایی که پا به دنیا قهرمانی ورزش میذاریم دلی و عشقی.
یه مسئله که خیلی ذهن من رو درگیر میکنه و در واقع میشه گفتش که یکی از مهمترین در واقع میشه گفتش که پایه و اساس ورزش قهرمانی میتونه باشه، اینه که چه قهرمان تیم ملی چه سرمربی و مربیان تیم ملی یک امنیت شغلی بعد از اینکه کنار گذاشته شدن رو ندارن. حالا این امنیت شغلی از این نظر باشه که من خدمتتون عرض میکنم میتونه باشه مثلا یه درآمد سالیانه ثابتی مثلا از فدراسیون داشته باشن، چه بازیکن ملی چه سرمربی یا مربی تیم ملی. یعنی ما تا موقعی که با فدراسیون قرارداد میبندیم مثلا 5 ماه 4 ماه حتی شده 2 ماه تحت پوشش حقوقی و حمایتی و بیمه‌ای فدراسیون هستیم و حالا به هر حال از ما حمایت میشه، اما موقعی که منتظریم تا اون گزینش ها صورت بگیره تا تیم ملی شاکلش مثلا به اصطلاح صورت بگیره و بتونیم دوباره در خدمت تیم ملی باشیم، هیچ حقوق و مزایایی برای هیچ کدوم از افراد به اصطلاح خدمتگزار تیم ملی عرض کردم چه بازیکن چه سرمربی ها در نظر گرفته نشده و این یه چیزیه که مربوط به وزارت ورزش و همینطور فدراسیون کاراته میشه. و اگر من نوعی نخوام خارج از محیط کاراته جایی که با عشقم سر کار میرم و فقط و فقط به خاطر آرامش روح و قلبم میرم اون کار رو انجام میدم، جای دیگه کار نکنم و درآمد نداشته باشم، قطع به یقین که نمیتونم زندگی بکنم.
اینجا ایران است، شبکه رادیویی ورزش.
فردا روشن است.
من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عزیز و فعال، به برنامه فردا روشن است خوش آمدید. وقتی از وسایل و تجهیزات رشته هاکی با اهالی این رشته و مسئولان صحبت می کردیم می گفتن تولیدات ایرانی نداریم، اما میخوایم شما را با یکی از تولید کنندگان آشنا کنیم.
من دریامهر کشانی هستم، مخترع قالب و چوب هاکی در سال 1388 برای اولین بار توی ایران ما این کار انجام دادیم، مورد تایید وزارت ورزش جوانان و فدراسیون هاکی قرار گرفت و حدود 100 تا از این چوب ها که مورد تایید بود برای مدارس هاکی کل کشور تقسیم و مدارس هاکی از این چوب دارن استفاده میکنن.
یعنی الان از این چوب هاکی در کشور ما در مسابقات استفاده میشه؟
نه متاسفانه استفاده نمیشه، چون اینها از چوبای وارداتی استفاده میکنن. در واقع ما برای تولید انبوهش احتیاج به حمایت داشتیم، متاسفانه بخشای دولتی هیچ حمایتی نکردن. این چوبای هاکی رو هم که ما به مدارس هاکی دادیم به صورت رایگان خودمون دادیم، یعنی در واقع با هزینه خودمون و به صورت رایگان دادیم و هیچ پولی بابت این فدراسیون به ما پرداخت نکرد. فدراسیون و هیئت ها باید بخرن و حمایت بکنن.
چوبش هنوز از خارج میاد؟ یعنی شما از خارج آوردین؟
نه، تماما ایرانیه قالبش رو ما خودمون طراحی کردیم به صورت قالب چند تکه، موادش مواد کامپوزیتی هست که همش ایرانیه و تمام موادش در داخل ایران هست. نمونه خارجی، من چون خودم هم بازیکن هاکی بودم و مدت‌ها تو این رشته فعالیت کردم، مربیگری و داوری این رشته رو هم دارم. ما زمانی که بازی می‌کردیم با چوبای استازنجر انگلیسی، این چوبا توی زمینه زدن مثلا فینیچ ها و چیزایی که تخصصی داشت مشکل قوس فنی داشت و اون دقت لازم رو نداشت. ما از نظر مهندسی توی قالب اومدیم مشکل قوس فنی رو هم برطرف کردیم، یعنی چوب ما از چوبای خارجیش بهینه تره و اون مشکل قوس فنی رو نداره.
همسر خانم کشانی هم یه شرکت دانش بنیان دارن که با همکاری هم موفق به تولید چوب هاکی شدن.
من شرافالدین کور هستم. شرکت ما یه شرکت کاملا خلاقیه که کاملا کارهایی که انجام میده کاملا کارهای نو و ایده های خیلی جدیدی که در رابطه با فرمولاسیون مثلا غذایی و غیر مواد غذایی که مثلا مربوط میشه به ثبت اختراعهایی که مثلا انجام شده در این بابت فعالیت داره. و به خاطر چوب هاکی که امروز ما اینجا اومدیم، این یه چوب واقعا کاملا ساخت ایرانی هستش، از تمام مواد مثلا به کار رفته در این چوب کاملا ایرانی هستش و یه سری چوبهایی که مثلا از انگلستان وارد میشد که مثلا برای این ورزش هاکی، چوبی که مثلا در اختیار هاکی ورزشکارای هاکی ما قرار میگرفتش، یه سری نتهایی توی قوس توپ که برای گل زدن و مثلا برای مهار توپ مثلا استفاده میشده، خوشبختانه ما تونستیم این قوس رو کاملا به صورت تخصصی برطرف بکنیم و از تمام کیفیتی که مثلا برای این چوب باید به کار برده بشه استفاده کردیم تا تونستیم یه چوب با کیفیت کاملا ایرانی بسازیم و در دسترس ورزشکارامون قرار بدیم. تاییدیه فدراسیون هاکی هم داره این چوب که ما 200 عدد از این چوب رو در اختیار تمام مدارس هاکی قرار دادیم که بتونن به صورت کاملا حرفه‌ای توی جوامع مثلا ورزش هاکی سالونی فعالیت داشته باشن و بتونن دستاوردهای خیلی فوق‌العاده‌ای داشته باشن.
مثلا دیدین همسرتون بازیکن هاکیه و نیاز هستش، به این فکر افتادین که کمک کنین؟
درسته، همسر من خودش بازیکن هاکی هستش، ولی خب من خودم هم در رشته ورزشی والیبال فعالیت دارم، خودم هم بازیکن لیگ هستم و چون ما جفتمون ذهنمون یه ذهن خلاق ورزشکاری هستش، دوست داشتیم یه کمکی مثلا به جامعه ورزشی بکنیم، حالا چه در ورزش والیبال و چه در ورزش هاکی که من این روزا میبینم که مثلا خیلی کمتر نسبت به هاکی اهمیت داده میشه. ما به این فکر افتادیم که توی ورزش هاکی تمرکز لازم رو داشته باشیم و بتونیم این اختراع رو مثلا تقدیم جامعه ایران و ایرانی بکنیم. ولی خب ذهن خلاق ورزشکاری یه جوریه که باید ورزشکار باشی تا بتونی اون ذهن خلاق رو داشته باشی. بله، روحیه جنگندگی و ورزشی خیلی مهمه در این موضوع.
ایده مال شما بود؟
بله.
اجرا باش. خب به ما میگی چیکار کردی؟
در واقع ایده زمانی که من خودم بازیکن تیم بودم و بازی میکردم، میگم مشکلی که بچه ها اکثرا داشتن خرید چوبا به خاطر قیمت بالا بود. این چوبا وارداتی هست، همین الان هم قیمتش جزو چوبای خیلی گرونه و وارداتی. فدراسیون اومده بود چوبای هندی آورده بود که چوب واقعی بودن، یعنی یه دونه ضربه میزدن میشکستن و این چوبا رو بعد دور میریختن، چوبای هندی و پاکستانی. و توصیه میکنن شما خودتون به شخصه برین چوبای انگلیسی رو بخرین که چوبای انگلیسی هم قیمت خیلی بالایی داشت. اون کسایی که هزینه پول داشتن میخریدن، اونایی که نه چه مجبورن با چوبای هندی و پاکستانی که اصلا خراب هستن و توی بازی خیلیاشون میشکست بازی کنه. ما یه تحقیق انجام دادیم، من چوبای انگلیسی یه دونه چوبا رو من خودم خریدم، اومدم در واقع یه مهندسی معکوس روی اون چوب انجام دادم، دیدم که مواد تشکیل دهندش ما توی ایران خیلی بهتر از اون داریم، یعنی مواد اونها نسبت به مواد ما درجه 3 و 4 محسوب میشه، ما درجه 1 داریم چون ما خودمون تولید کننده نفتیم، در واقع مواد پتروشیمی هستیم، صادر کننده مواد پتروشیمی هستیم و خیلی بهتر ما میتونیم از این مواد توی کشور خودمون بهره ببریم تو کشورایی که این مواد رو ندارن و اونها از ضایعات استفاده میکنن، یعنی در واقع اونها خیلی از چوباشون ضایعاتیه، مواد ضایعاتیه. و همین باعث شد که من در آزمایشگاه تحقیقات انجام بدم، بعد از این شروع کنم به ثبت اختراع اون. و در این راه همسرم هم کمک کردن در زمینه قالب ها، طراحی قالب ها و کارهای دیگه و مثلا بازاریابی ها و ارتباط با فدراسیون و جای مختلف، ما به خاطر اینکه ثابت بکنیم کارمون است. چون معمولا وقتی شما تولیدات داخلی انجام میدید همیشه با یه دید تردیدی بهش نگاه میشه، ما برای اینکه ثابت بکنیم که جنس ما از جنس خارجی بهتره، 200 تا چوب رو در اختیار فدراسیون گفتش که اگه چوب ها نشکست، اگه چوب ها مشکلی نداشت، ما از شما میخریم این چوبا رو و بهتون سفارش میدیم. اینها رو برای کل کشور از ما گرفتن، پخش کردن در مدارس هاکی کل کشور، تمام هیئت ها خوشبختانه چوب هیچ مشکلی نداشت، تاییدیه رو به ما دادن، ولی چوب ها رو از ما نخریدن و سفارش هم به ما ندادن.
ما بگید از کار اجرایی کنجا کمک همسرتون کردن کار اجرایی؟
طبق گفته ایشون خب ما تو این راهی که بالاخره پیش گرفتیم و تونستیم به موفقیت برسیم خیلی مشکلات زیاد بود، مشکلاتی که میتونیم بگیم که واقعا عذاب دهنده و اذیت کننده بود. این اختراع دو نوع اختراع در واقع، هم اختراع قالب چوب هستش و هم اختراع خود چوب هستش، که این با روحیه جنگندگی که میدونم از همسرم که مثلا به چه صورتی هستش وقتی کاری رو کاملا روش متمرکز میشه و کاملا جدی میگیره و میدونم که باید منم جدی پشتش وایسم تا اون به اون نقطه پایان برسه و ما چیزی که میخوایم رو به دست بیاریم، چون اگر این اتفاق نیفته قطعاً به امروز به اینجا هم نمیرسید که ما بتونیم یه محصول خیلی پرکیفیت که مثلا یه کمک بسیار بزرگی به جامعه هاکی بکنه رو بتونیم مثلا اینجوری اختراع و به ثبت برسونیم. ولی خب چیزی که هستش پشوانه بنده هم ایشون هستن با فکرهای خیلی زیبایی که دارن و ایده های نوعی که به من میدن.
هدف بعدی این زوج موفق تولید توپ والیبال استاندارده.
شما برای والیبال هم ایده دارین؟
برای والیبال من پیشنهادی که بهشون کردم، توپ‌ها اینا همه وارداتیه. ما در زمینه فرموله کردن مواد اولیه توپ‌های والیبال که اصلا این هم الان نیست، ما میتونیم این کارو انجام بدیم، چون بر اصلا ما توی ایران در واقع توپی تولید نمی‌کنیم که اون کیفیت‌های استاندارد داشته باشه و توپ‌های والیبال همه وارداتی هستن. به خاطر همین در این زمینه اگه ما بتونیم اون کیفیت لازم رو توی فرمولاسیون مواد اولیه‌اش انجام بدیم، دیگه قالب ریزی و کارهای دیگه‌اش کاری نداره، چون هست وجود داره. مسئله فرمولاسیون که جزء برنامه های ما هست که بتونیم این کارم انجام بدیم.
اینم ایده از همسرتون، کمک به شما داشته وای با
دست شما درد نکنه. خیلی ممنون و ایشالله که بتونیم در گام بعدی کمک به جامعه والیبال بکنیم، چون قطعا یکی از ذهنیت های خود بنده همینه که بتونیم توپ های وارداتی رو کاملا با کیفیت مرغوب و بالا بتونیم با تمام مواد ایرانی، کاملا ایرانی بتونیم به دست مصرف کننده برسونیم.
این زوج موفق ورزشی تونستن با مهندسی معکوس چوب هاکی درست کنن و در ادامه کارشون تصمیم دارن توپ والیبال رو هم مطابق با استانداردهای جهانی درست کنن که براشون آرزوی موفقیت میکنیم. کسب و کارتون پر رونق و خدا نگهدارتون.
گوجه ی طعمش و قرمز رنگش، دیکوپن داره تو دلش و مفید صرفش، کچاب دلپذیرشون، کیفیت همیشه حرفش، کوچیک و بزرگ عاشقشن، پس سر میز همیشه هستش. سس کچاب دلپذیر بهتره و همینه فرقش، دلپذیر همیشه بهتره.
در جشنواره بزرگ فروشندگان موفق ابزار آلات خانگی و صنعتی میبینیم که مردان آروا دارن سه فروشنده موفق رو تا روی سن همراهی میکنن. بفرمایید که چرا آروا؟
آروا توی بازار منحصر به فرده. برز آروا کالکتور قصور با آلیاژ مثل خالص داره، استاندارد روز دنیا. مشتری برند قدرتمند رو میشناسه.
ما هم مشتریمون رو میشناسیم.
برز آروا یه سال گارانتی داره.
تشویقشون کنید.
طراحی، تولید و خدمات پس از فروش قدرتمند. آروا، ابزار موفقیت.
آقا اون گوش
اصل آب گوش دیزی سنگیه، اصل برگرم که به به برگر به آب،
همبرگر تازه و آبدار به آب، یه وعده خوشمزه و به صرف است که همه دوستش دارن. به آب اصل خوشمزگی ها.
بح سلام، عجب سیبیل توپیه، سیبیلت آبیه، رنگ اصلیه.
این سیبیلی که میبینی خیلی مشتیه، واسه گرو اعتماد خرید قسطیه.
آره یه جا پول بیمه دادن یه جوری انگار زوریه.
از اسکی بخر چون که قسطیه، سریع و اقتصادی، بی سود، بی چک، بی سفته، مقایسه ایه.
اسکی؟
چه عالیه.
سیبیل گذاشتم گرو، قسطی بگیر بیمه رو.
یه تغییر جدید از حالا، پانلا دشمن کلسترول بالا، پانلا انتخاب آدم با حالا، پانلا قطره‌های ناب طلا، پانلا
روغن‌های درجه یک و خاص بدون پالم و بدون تراس،
از حالا پانلا.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی.